الان نیاز هست که زنم از الان
در خودش
الان بریم شو نمکت چک کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دروس في علم الأصول الحلقة الثانية تمهيد تعريف علم الأصول موضوع علم الأصول وفائدته الحكم الشرعي وتقسيمه تنويع البحوث الأصولية حجية القطع وأحكامه. خب خداوند رو شکر میکنیم که این توفیق رو داد که در محضر این کتاب شریف و نورانی و ارزشمند باشیم. برای خود بندم توفیقی بود بعد از سالها تدریس این کتاب مجدداً. خب یه جنبه نوستالژیک و خاطره انگیزی هم دارد. الان انتهای کتاب خودم رو نگاه میکردم، چون اصلا یادم رفت بود که حلقه ثانی اصل و فرعش چیه. انتهای کتاب رو نگاه میکردم، دم نوشتم که صبح پنجشنبه 26/8/84 13 شوال 1326 پایان دوره چهارم تدریس سال 84. از منظورتون که و حالا بعد از سالیان سال مجدداً خب بله رجوع به این کتاب شد. برای خود بنده خیلی قابل استفاده است انشاءالله، اگر دوستان را اذیت نکنیم. پیشا پیشم اینا رو گفتم که بدونید که من دیگه چیزی از هر رسانی یادم نیست. حالا ما انتظار نداشته باشید، با هم میخونیم میریم جلو ببینیم که چه مقدارشو میفهمیم، چه مقدارم متوجه نمیشیم که از محضر آقایون استفاده خواهیم کرد انشاءالله. خب درباره حلقات مطالب زیادی هست. من روالم این هست که معمولا وقتی بحث حلقاتی رو شروع میکنیم، حالا چه حلقه چه که نگم نیست، این سالت همون حلقه ثالثه بوده. خب معمولا حلقه ثالثه رو هر دوره که خواستیم شروع بکنیم جلسه نخست میخوای مقدماتی گفتیم درباره حلقات و جایگاه اون سلام داریم. اما چون فرصت ما در این دوره شما فرصت زیادی نیست، من از اون مقدمات دنبه خواندن حلقات، جایگاه حلقات، مقایسه اون با کتب اصولی دیگر، امتیازاتش، ویژگی‌هاش، از اونها عبور میکنم و دوستان رو ارجاع میدم به مطالبی که حالا از این حقیر احیانا در دسترستون چه بسا باشد و بتونید بهش برسید در قالب فایل صوتی یا مکتوب. فقط نکته‌ای که میخوام عرض کنم این هست که به شکل خاص در روز حلقه ثانیه. حلقه ثانیه فوق العاده کتاب مهمی و اهمیت اون به شکل خاص به خصوص برای دوستانی که بحث‌های اصولیشون رو در قالب کتاب شهید صدر دروس اصول میخوان بخونن و حلقات میخوان بخونن، این هست که ابحاثی در حلقه ثانیه مطرح شده است که احیانا در حلقه ثالثه هم نیامده منحصر به فرده. یعنی اگر شما اینها رو در حلقه ثانیه نخوانید دیگه تو حلقه ثالثه هم نخواهید خوانید. این نیست که حالا یا نتون اونجا جبران میکنید، نه اینطور نیست. برخی از بحث ها رو ایشون بحثای فوق العاده مهم نیست بحثای فوق العاده مهم نیست ایشون در حلقه ثانیه گفتن که اصلا در حلقه ثالثه متعرض نشدن، بهش نپرداختن. و از این جالب‌تر این که ایشون حتی تو تقریرات خارجشون هم احیانا این بحث رو این شکلی اشاره نکردن. اینو منحصر به فرد. شما این بحث از آقای صدر اگر بخواید ببینید فقط تو حلقه ثانیه دارید. فلذا این یه اهمیت فوق‌العاده‌ای به حلقه ثانیه میدهد و حتی انسان رو با خواندن حلقه ثالثه مستغنی نمی‌کنه از حلقه ثانیه. نکته دیگر این هستش که زیاد از من می‌پرسن که مثلا برای حلقه ثانیه چیکار بکنیم؟ مثلا استاد بریم، نریم، با شرح بخونیم، با فایل صوتی بخونیم، خودمون بخونیم، مباحثه کنیم، چیکار بکنیم؟ برای حلقه اولا اگر شما بپرسید ممکن است بنده بگویم که آه اگه یه شرح خوب شما پیدا کردید، یه ترجمه شرح مناسب پیدا کردید، همون هم میتونید حلقه اولا رو بخوانید و خودتون برید جلو. اما اصلا چنین توصیه‌ای در حلقه ثانیه ندارم. یعنی حلقه ثانیه مرحله اول تکلمز اندل استاد میخواد، اونم استادا کسی که حقیقتا مکتب شهید صدر رو آشنا باشه، بداند مرحوم حاج صدر چی میگفته، تو چه فضایی فکر میکرده و بحثای اصولیش رو به چه نحوی پیش برده. پس ما نیاز داریم تحلیل بکنیم، تکلمز بکنیم، در نزد یک استاد قوی باشه و این تکلمز ما جنبه مشافعی و حضوری داشته باشه. یک، اگر این نشود، مرحله ثانیه این هستش که ما به سراغ فایل‌های صوتی چنین استادی بریم. حال تو زمانه ما اینطور قدیم میگفتن اینا که با نوار درس میخونن پیش میرن آیت الله انواری میشن، الان چون دیگه نوار که نیست دیگه با سی‌دی و اینات میشن آیت الله سیدابی اصلا که و اینا هست. ولی خب چاره این گاهی اوقات میشه که ما دسترسی به اون استاد نداریم، استاد قوی که توانمند باشه، مسلط باشه، احاطه داشته باشه، حقیقتا دسترسی نداریم، ناچاریم که از فایل‌های صوتی استفاده کنیم. وقتی مرحله سوم اگر نه اون شد و نه این شد از باب اکلمیته و در ظرف ضرورت، اونگاه دیگه انسان به سراغ شرح قوی و مطمئن بره و شرح استفاده کنه. اما علا کل تقادیر چه اولا چه ثانیه و چه ثالثه، چه حالت اول چه حالت دوم چه حالت سوم، در هر صورت مباحثه رو لازم داره. حتما دوستان برای مباحثه داشته باشن و انجام بدن. اگر لازم می‌دونن خلاصه نویسی بکنن، اگر صلاح می‌دونن در قالب نمودار مثلا به شکل نموداری برای خودشون در بیارن، به جوری باشد که مطلب دیگه براشون انشالله بماند و انشالله ملکه ذهن مبارکشون بشن. این یه مختصری بود جنبه حلقه ثانیه. من بیش از این اطاله کلام نمی‌کنم و سعی می‌کنم بیشتر وارد بحث بشم. خب من یه قرعه از اول متن بخونم بعد یه توضیحاتی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف علم الاصول. يعرف علم الاصول عاده بانه العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الحكم الشرعي. مرحوم استاد بحثشون رو از تعریف علم اصول شروع میکنه. اگر آقایون در ذهن مبارکشون باشن، در حلقه اولا هم به همین ترتیب بود. من آن حلقه اولا هم جلو خودم دارم بیارم بحث رو آقایون احتمالا داشته باشن. حلقه اولا، در حلقه اولا هم ایشون به همین صورت شروع کردن، اما در اون کلمه تمهیدیتون ایشون اینطور فرمودن ابتدای حلقه اولا فرمودن بعد ان آمن الانسان بالله و الاسلام و شریعه و عرف انه مسئول به حکم کونه عبدا لله تعالی عن امتثال احکامه یصبح ملزما به توفیق بین سلوکه فی مختلف مجالات الحیات و شریعه الاسلامیه الى آخره. در حقیقت مرحوم آقای صدر بحثشون در حلقه اولا با مبادی کلامی اجتهاد آغاز کردن. ببینید اجتهاد و فقاهت دارای یک مبادی، مقدمات و مبانی که اینها برخیش از قبیل باوره، برخیش از قبیل شناخته، برخیش از قبیل دانشه. حالا اگر شناخت دانش رو با هم تفاوت بگذاریم، برخیش از قبیل مهارته. مجموعه این مبادی و مبانی و مقدمات و اگر شخصی طی بکند و مسلط بشه میتواند به اجتهاد برسه. در این که این مبادی و مبانی چند تا هستن و چیا هستن یه اختلاف نظری وجود دارد. بعضی ها 5 تا میبینن، بعضی 6 تا میبینن، بعضی بیشتر میبینن، بعضی محدودتر میبینن، بعضی گسترده‌تر میبینن. مثلا مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشون میگن گفته شده علم منطق از مبادی اجتهاده. نه خیلی طور نیست، علم منطق از مبادی اجتهاد نیست. حالا نمیگن شما منطقتون جدی نگیرید، حال خویی تو فهمه. علم منطق از مبادی اجتهاد نیست. ایشون توضیح میدن، میگن خود منطق هم، خود منطق هم رفتی علمش نداره، همه بلدن دیگه، میدونن که سقرای بدکر و کبرای و استدلال و قرآن از این حرفا و اینا میفهمن. لازم نیست علم منطق، علم منطق از مبادی اجتهاد نیست. ممکن است تخت دیگر بیدا علم رجال هم از مبادی اجتهاد نیست. چی گفت علم رجال مبادی اجتهاده؟ ما هر چه که در کتب اربعه هست، روایتی که هست، اونا رو دیگه در سندشون خدشه نمی کنیم، همه رو تلقیه به قبول می کنیم. اگر بحثی هم داریم در مقام دلالت و حل تعارضات و تعادل و تراجی و مسائل از این قبیل، دقیقا می کنیم چی بگن؟ همینطور بعضی ها ممکنه خیلی محدودش بکنن، از اون سو بعضی اینقدر گسترده کردن مبادی اجتهاد رو که تا علوم غریبه هم بیش رفته، یعنی جنجیری و فلان. نه میگن اگر میخواید مجتهد بشید باید به اون مسائل هم وارد بشید. صحتش چی بوده من نمیدونم که دقیق چرا باید جنجیری بلد باشه، بر تقدیر حالا شاید مثل موضوع شناسی بوده نمیدونم، به هر حال باید توجیه بده. بر تقدیر مراد این هستش که اینها ذکر شده است. حالا من میگردم دنبالش که تو این کتاب خودمون پیدا بکنم. ما مبادی اجتهاد رو اینجا مفصلا گفتیم. حالا اکثرات قدر فرمید حالا اینجا بنده از هم قول صاحب معالم آوردم مطلب رو، در خاورقی البته که متن عربیشون آوردم، که هم در اوائل معالم هم در اواخر کتاب معالم مفصلا مبادی اجتهاد رو نام میبره، هم توی متن آنچه که به ذهن حاصل خودم می آمده آوردم، هم کتاب نو اندیشه دینی و نو آوری فقهی، اونجا این رو آوردیم که مبادی اجتهاد کدوم هست. 11 مقدمه یا 11 مبدع از مبادی اجتهاد ما اونجا نام بردیم. بعد هم یه 12 روش اضافه کردیم، مجموعه شده 12 مقدمه، 12 مورد به عنوان مبادی اجتهاد ما ذکر کردیم. گفتیم اینها مقدمات، مبانی و مبادی فقاهت و اجتهاد هستند که مجموعه پیش نیازهای شناختی، دانشی، مهارتی و اعتقادی اجتهاد به شما میان. یکی از این موارد رو که شماره یکم هست بنده ایجا نام بردم اینه: باور استدلالی نسبت به دسته خاص از مسائل الهیاتی، کلامی و عقاید پیشینی که از مبادی تصدیقی قریب و بعید علم فقه به شمار می روند و نقش به سزایی در اجتهاد دارند و به اصطلاح مبادی کلامی فقه و اجتهاد نامیده می شوند. کسی که میخواد وارد عرصه فقاهت و اجتهاد بشه اول باید یه مبادی کلامی رو قبول داشته باشه. اصل این کتاب خدایی هست، خدایی وجود داره، این خدا قانونی وضع کرده، پیامبرانی فرستاده، ارسال رسول کرده، انبیایی هستن، کتب آسمانی، اینا همه رو باید قبول داشته باشه. وگرنه اگر اینها رو قبول نداشته باشه معنا چی میخواد اجتهاد بکنه، چی میخواد استنباط بکنه؟ فلجا مرحوم آقای صدرم در همون آغاز الحلقه الاولى در حقیقت دارن خیلی خلاصه در یکی دو پاراگراف به این مبادی کلامی اجتهاد اشاره میکنن. من عبارت رو یه بار دیگه میخونم شما با این تاکید ببینید. حلقه اولای ما هم برای سالی نرسیم. میفرمان بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام و شریعه، بعد از که انسان ایمان آورد به خداوند و اسلام و شریعت، شریعت هم مزور هم مجموعه مقررات هست دیگه، و عرف انه مسئول به حکم کونه عبدا لله تعالی عن امتثال احکامه، دانست که او مسئول است که امتثال بکند احکام الهی رو. چرا؟ به حکم کونه عبدا لله، عبد خداوند هستش. یصبح ملزما بالتوفیق بین سلوکه فی مختلف مجالات الحیات و شریعت الاسلامیه، در این حالت ملزم می شود به این که بیاد هماهنگی ایجاد کند میان رفتار خودش در عرصه‌های گوناگون حیات و شریعت اسلامی، که از همین تعبیر فی مختلف مجالات الحیات می شود دیدگاه آقای صدر در مورد سکولاریسم رو هم فهمید. این کلمه دقیقا ضد سکولاریسم است، چون دیدگاه سکولارها این هستش که نه، فقط و فقط رابطه میان عبد و معبود، یعنی بنده و خدا در دین مشخص میشه، تو عرصه‌های دیگه ورود نمی‌کنه. اما ایشون به صراحت میگه در مجالات مختلف، حتی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عرصه‌های دیگه. خب پس این مبادی کلام، این مبادی کلامی دیگه توی حلقه ثانیه تکرار نمی‌کنن دیگه، آقا چون فهمید دیگه از گرفت دیگه لازم نیست تکرار کنه. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این هستش که خب از این مبادی کلامی بگذاریم، ایشون بحثشون رو با تعریف علم و اصول شروع میکنن. تعریف علم و اصول، موضوع علم و اصول و قاعده علم و اصول. ما یه چیزی داریم به نام فلسفه علم. فلسفه علم خودش زیر مجموع، من پای تخته برم که این شق عطای مسلسی اشکال نداره، خلاف عدالتی مروتی بدن نگیم یا آقا از عدالت ساقش مانه نداره مخالفه؟ آخر سال خط بفرمه صلی علی محمد و آل محمد نعبی. ما درست انسای صدای خادم حائری می رفتیم، خب سالها محضر مبارکشون بودیم در درس اصولش. صد جلسات نخستینی بود که ما حضور بده کردیم در درس ایشون. ایشان خب با ناتوانی بدنی هم که داشته اینها، ولی خب بر من تخته بیاریم رفتن وایسکوت برش آوردن و بعد رفت های وایسکوت درس خارج شروع کرد برای ما یه بحثی رو حل کردن. حقیقتا من شکسده شده بودم چون با اون فضای سنتی هم تو ذهن من بوده اصلا پوستات های تحت بودن پوستات درست خارج دیگه اصلا دیگه این دیگه از عالم و آخر زمان هست هر سنان خارج میشه و دیگه انقریبه نهابی ها بلایی باید بیاد و خود آهست آقا بیاد امام زمان بیاد و ظهور انجام بشه. حالا منظور میخوام بگم که این طور بوده ذهن ما. خیلی خوب این همه که فرمانید ما یه عنوان داریم بشیدیم فلسفه مدام. یکی از شاخه های فلسفه مدام فلسفه علم هست. خود فلسفه علم یک حالت مطلق داره که داره در نظر گیره و دیگری باز اصلا فرقی که مضاف به یک علم. فلسفه مضاف واضحه دیگه، یعنی فلسفه که اضافه می شود به چیز دیگری، یعنی مضافانه رعیقی دارد. بعضی ها فلسفه مضاف رو این فلسفه علم گرفتن، این نادرسته. چرا؟ چون بله فلسفه هنر، فلسفه هنر، هنر که علم نیست. لعن به شما میگه آخر داری به هنر من چه جزارت و خیلی هم علمه حال نمنا. پول ما داریم، فلسفه پول دو کتاب داریم، مقاله داریم، فلسفه پول، زمان، فلسفه زمان و اشیاء و امور دیگری از این قبیل. از حال نموزیم که اموری غیر از علم، حالا این طور بگیم خالی هم بگیم بالا، حتی مثل این پول، مثل زمان، مثل هنر، مثل تون چی فهمید؟ دین، بله، چه از این قبیل، اصلا حتی میگه؟ در ادبیات دانشمندان اسلامی به خصوص ما تعبیر رؤوس زمانیه رو داریم. در رؤوس زمانیه در حقیقت یک سری از مبادی تصوریه و تصدیقیه مورد بررسی قرار می گرفتن. شما اگر مراجعه بکنید به کتب دانشمندان مسلمان دقیقا مشاهده می فرمایید که یکی از اموری که از سنت‌های علمی دانشمندان مسلمان به شمار میره و در آثارشون مشاهده میشه همین پرداختن به رؤوس ثمانیه که اینها پیش از ورود به یک علم این رؤوس ثمانیه رو مطرح میکردن، یعنی برای تعلیم یا تعلیم یک علم اینها می آمدن هشت مطلب رو که آزادی از اونها رو پیش از ورود به اون علم لازم می دونستند با عنوان رؤوس ثمانیه و در قالب مقدمی اون علم بیان می کردن. و کسی که می خواد به آشنایی و فراگیری با اون علم به پردازه در حقیقت با دید درست‌تر و به صورتی بهتر به این کار مشغول بشه. من این موارد رو نام میبرم، اصلا یه اختلاف نظری تو هم خود روز ثمانی هم هست، حالا اجمالا این موارد هست که برای اینکه تو ذهنمون باشد: یک، تعریف علم، دو، موضوع علم، سه، فائده. احتمال تو منطقتون خونده باشید بوده؟ منطق معمولا این دوستا اشاره میکنن. سه فایده علم، چهار مؤلف یا مصنف علم، پنج ابواب و ابحاث علم، شش جایگاه علم در میان دیگر علوم، هفت غرض و مقصود علم، هشت انحاء تعلیمیه یعنی روش‌های تعلیم علم. این موارد رو اشتباهاً داشتن رؤوس سمانیه و به عنوان مقدمه مطرح می‌کردن. آنچه که به نام فلسفه علم مضاف شناخته می‌شود تقریباً چیزی شبیه به همان رؤوس سمانیه است که در سنت اسلامی ما بوده است. ما فلسفه مضاف رو تعریفی که ازش ارائه کردیم که من گفت که یا آقای بود به جایی که میگه نسل حدیث میگم نسل حدیث. من نسل حدیث رو اگر بخوام براتون اشاره بکنم تعریف ما از بله فلسفه مضاف یک دانش درجه دوم هست که شامل مجموعه تأملات عقلانی و بحث‌های نظری و تحلیلی درباره یک امر. چون مجموعه تحلیل‌هایی که در مجموعه تأملات عقلانی که درباره موضوع دارید رو ما بهش میگیم فلسفه مضاف. فلسفه مضاف. حالا این فلسفه مضاف اگر آمد جنب علم مطرح شد. گاهی اوقات میگن فلسفه علم به شکل مطلق دیده باشه کتابای چاپ میشه نام فلسفه علم. به نام فلسفه علم کتاب چاپ میشه. ها؟ اگر به نحو مطلق بود این یعنی به طور کلی درباره حقیقت و ماهیت علم، روش‌شناسی در علوم و مسائل از این قبیل بحث میکنه. شما باز من دیدید احیان کتاب فلسفه علم که روش‌شناسی علوم بررسی میکنه، مسائل مختلف مثلا علم تجربی چیه، علم نمشی چیه، منابع معرفت چیه، اصلا توی خودم با معرفت شناسی همپوشانی پیدا میکنه. اما فلسفه علم مضاف که این قسمت آخری باشه که مضاف به یک علم هستش، ناظر به یک علم خاص بحث میکنه و مبادی تصوری و تفسیری علم مشخص رو بیان میکنه. در حقیقت فلسفه علم یک دانش درجه دوم هست. خب اینا رو همه رو گفتم برای اینکه عرض کنم که مرحوم آقای صدر توجه داشتن که بحث اصولشون رو به نوعی با این مبادی تصوری و تفسیری شروع بکنن، به نوعی با همون رؤوس سمانیه، حالا همش نه لااقل بعضیاش، یا به تعبیر دیگر به نام فلسفه علم اصول فلسفه علم آغاز بکنن. الان در حوزه‌های علمیه درس‌های مفصل و جدی شکل گرفته است تحت عنوان فلسفه فقه یا فلسفه علم اصول الفقه و کتاب‌هایی هم نوشته شده. حتی شنیدم یکی از آقایون یک کتاب خیلی طولانی یعنی چندین و چند جلدی بله دیگه حالا دیگه منتشر کرده است و اینها و بعد که ایشون دوره خدمتشون تموم شد شما نام ببرید اشکال نداره، اما تا هم دوره خدمتشون هست میدانید که کار ما به جای باریک میکشه. بله دیگه بذارید ما به سلامت برسیم. بله بگذاریم احسان هستون که بله که بعد آقایی هم اشکال کرد به ایشون که آقا این همه مسائل ضروری هست، خود شما میگید مثلا تو اون عرصه خدمتتون که نمیگم چه عرصه‌ای هست، تو اون عرصه خدمتتون 20,000 مسئله فقهی حل نشده هست و این چه کتاب بود شما باشه اینقدر وقت خودشی براش نوشتی که راست میگید اون مسائل رو حل کنید، که خیلی هم باعث ناراحتی شد نشکال. بگذارید ما هم نمیگیم نشکاله که باعث ناراحتی نشه. بگذارید به هر تقدیر هستش که خب حالا سلیقه ها مختلفه، علهم فلهم میشه، شاید نظر شما که این بحث لازم تر بوده، ما ورود به عرصه بزرگان نمی کنیم. به هر حال مرحوم آقای صدر اینجا در این مقدمه بخشی از رؤوس سمانیه رو ذکر میکنن. یه نکته دیگه هم عرض بکنم و بعد برسیم به متن و اون این که رفقا توجه بکنن که مقدمه که حاوی رؤوس سمانیه یا اصطلاحا فلسفه علم، حالا به هر تعبیری شما میخواید بذارید، این جزء مسائل خود علم به شمار نمیره. جزء مسائل خود علم به شمار نمیره، خارج از مسائل هست. همینجا مثلا شما ببینید مرحوم آقای صدر وقتی میخواد تمهید خودش رو بیان بکنه، احیانا ما ببینیم در همین تمهید خودش و در همین مقدمه خودش عرض من محضر مبارکتون که بحث حجیت قطع رو هم مطرح میکند یا نمیکند. بحث مهمیه، چون بحث حجیت قطع رو بعضی ها از مسائل علم اصول فقه میدانن و بعضی ها نمیدونن. اکثرا میگن اصلا بحث حجیت قطع از مسائل علم اصول نیست. خود آقای صدرم در تقریراتشون همین آمده. اما از نوع نگارشی که در حلقات دارند به نظر میاد نه ایشون حجت قطع جزء مسائل علم اصول دانسته. فقط حلقات یک کمی با تقریراتشون از این حیث تفاوت‌هایی دارند. خیلی خوب، این آخرین نکته که اینجا مطرح شد. برسیم به متن. از تعریف بده. خب اگر مقدمات که مقدم است باقی دعوای نداریم. اگر دون تمهید آورده باشه این سخن دون تایید میشه که ایشون دون مسائل نمیدونه، اما اگر دون تمهید نباشه تو کتاب ما ظاهرا دون تمهید نیست. حالا اگر اشتباه نکرده باشن من که این کتاب رو تدوین کردن، تو کتاب ما از جایی مطرح میشه که بحوث و علم الاصول از اونجا. مگر همون قسمت بحوث علم اصول رو هم بگیم تقسیم بندی ابحاث هست و باز ادامه مقدمه هستش، فلذا از این حیث بگیم که حجت قطع هم پس نیروز مقدمه. یکی از دوستان چیزی میخواد؟ آها ببینید، گاهی اوقات تصور میشه ما یه چیزی به نام فلسفه داریم. آها بله، آها شما اصل معنی لغتی شو میخواید بگی؟ اونقدر که عقب نرفتید که همین نزدیک هایی اونقدر عقب بریم که دیگه از بله دیگه یه ترم جدید باشه میکنیم در چیز که نه. گاهی اوقات افراد فکر میکنن که وقتی ما میگیم فلسفه مضاف یا فلسفه علم، منظور اون همون فلسفه اولا یا فلسفه اولیا یا حکمت الهی، همون چیزی که از وجود بحث میکنه اونه. نه خیر، اونی یه اشتباه برداشته. آنچه که شما در فلسفه به نام مثلا در کتاب بدایت الحکمه علامه طباطبایی میخوانید، در کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی میخوانید، در اسفار ملا صدرا صدر مصلحین شیرازی میخوانید، در شفا میخوانید و امثال ذلک، او همون فلسفه اولاست. حالا اسفار که بحث دیگه فلسفه هم دارد، منتها میخوام بگم او اونه، از اون در حقیقت هستی شناسیه. اینجا هستی شناسی ما بحث داریم، فقط تعبیر مشترکه، لفظ مشترکه. اینجا هستی شناسی بحث میکنیم. در حقیقت وقتی میگیم چطور وقتی شما فلسفه این کار شما چیه، یعنی علت این کار شما چیه، دلیل این کار شما چیه، اینجا وقتی میگم فلسفه علم یعنی اون مجموعه تأملات عقلانی و تحلیلی که از اون مسئله وجود داره رو بیان میکنه. فلسفه این علم چیه؟ تحلیل هایی که حول این علم هست چیه؟ روش شناسی این علم چیه؟ توی علم چطوری تحلیل میکنن مسئله، چطوری اون رو مسئله رو کشف میکنن، مسئله حل میکنن؟ تقریبا توی این مایاست. اما دیگه فکر نمیکنم از اول شما بخواید که ما میگم واقعا دوستدار دانش اینا خیلی دور میشه. بله اصلا خاصی میشه. خیلی خوب، حلقه ثانیه. حالا هنوز ما وارد حلقه ثانیه نشدیم، ما تازه میخواییم وارد شیم. شاید حلقه ثانیه تعریف و علم الاصول. یعرف علم الاصول عادتا به انه العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الحكم الشرعی. این تعریف مشهوری است از علم اصول که در کتب متقدمین آمده. لذا این تعبیری که آقای صدر کار می‌برد، یعرف علم الاصول عادتا معمولا علم اصول تعریف می‌گردد، منظور از کلمه عادتا یعنی در کتب متقدمین، در کتب سایر علما معمولا اینطور آمده. از جمله بزرگانی که این تعریف رو آورده مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی، صاحب هدایت المسترشدین شرح معالم. عاشق محمد تقی اصفهانی برادر عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصوله که به لحاظ دوره معاصر شیخ اعظم انصاری بوده. یه عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی هم داریم که صاحب نهایت درایه شرح کفایه است، که این نه تنها معاصر شیخ انصاری است که هیچی، شاگرد آخوند خراسانیه. یعنی اگر آخوند خراسانی خودش به دو سال آخر عمر شیخ انصاری رسیده و به درس او رسیده، تازه عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی صاحب نهایت درایه تازه شاگرد آخونده. یعنی این چقدر فاصله زیاده. اما اون عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصول، این همدوره شیخ اعظم انصاری است، برادر بسیار فاضلی دارد به نام عاشق محمد تقی اصفهانی، صاحب هدایت المسترشدین. نقل میکنن میگن کتاب فصول را برای عاشق محمد تقی بردن گفتن برادرت عاشق محمد حسین اصفهانی این کتابو نوشته. ایشون تورقی کرد گفت این فصول نیست، فضوله. برادرم فضولی کرده، تو بلد نیستی بی خود کتاب ننید اصلا خاصی که. ولی خب حالا این نرم درست یا غلطه نمیدنم، اما کتاب فصول جزء کتاب مهم اصولی شیعه به شمار میاد، حالا فضول باشد یا نباشد کتاب مهمیه. بگذاریم به هر تقدیر، خب از جمله منابعی که این تعریف درش آمده همین کتاب هدایت المسترشدین مرحوم عاشق منطقی اصفهانی هست که گفته است العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. علم اصول چیه؟ علم اصول عبارت است از علم نسبت به قواعدی که، ضوابطی که اینها تمهید شدند. تمهید شدن یعنی تدوین شدند. الممهده یعنی المدونه، قواعدی که تمهید شدند یعنی تدوین شدند. برای چی؟ برای استنباط حکم شرعی. در حقیقت علم اصول علم روششناسی فقه، متدولوژی تحقیق در فقه، منطق اجتهاد و فقاهت. ما در علم اصول فرا میگیریم چگونه در علم فقه دست به استنباط بزنیم. روش استنباط و اجتهاد رو به نوعی باید یاد ما بدهد، اون قواعد کلی استنباط احکام رو باید یاد ما بدهد. البته من اینجا حرف دارم، آدارم خیلی چیزی پیش میرم، همچنین با مسامحه سخن میگم، وگرنه متاسفانه علم اصول موجود روش شناسی کامل اجتهاد نیست. درسته قواعد کلی استنباط و اجتهاد ما میده، اما ما هنوز نقص داره، یه روش شناسی اجتهاد میخوایم، یا لاغم روش شناسی های اجتهاد میخوایم. این که شیخ اعظم انصاری چگونه استنباط میکرد گذشته از بحث اصولا، نه اصلا روش جزئی استنباطش بشه نحوی بود، مرحوم خویی چجوری بود، قاضی های عراقی چجور بود، ناینی چجور بود، اینا یه روش شناسی ویژه میخواد. شما اول دستون بلند کنید. بله اونم چش میگم. باشه بله. نه روش شناسی هم روش شناسیه، یعنی علمی که میاد روش ها رو بررسی میکنه. من میخوام بگم در علم اصول موجود قواعد استنباط، اصول استنباط، ضوابط استنباط، ضوابط کلی استنباط مطرح شده، ما منکر این نیستیم، اما خیلی از جزئیات مقام استنباط و اجتهاد که این کتاب اصولی نیامده. فلذا شما ناشارید سالیان سال در درس فقها شرکت بکنید، در درس خارجشون شرکت بکنید، تا عملا ببینید اینا چطور استنباط میکنن، چطور اجتهاد میکنن. با خوندن علم اصول شما مستقیم نمیشید. خود آیت الله هم اشاره میکنن در همون حلقه اولا که میگن علم اصول منطق فقه، همونجا میگن که فکر نکنید که کسی اصول بخونه دیگه میتونه بده اجتهاد بکنه. نه خیر، اصول خون تازه سالیان سال تطبیق این قواعد بر احکام رو، بر مسائل رو فرا بگیره، بر منابع رو فرا بگیره. خب چی رو داره فرا میگیره؟ در حقیقت هم فوت کوزه‌گریه داره یاد میگیره، اون روشه رو داره یاد میگیره که متاسفانه تدوین نشده. ای کاش روزی بشه تدوین بشه. حالا خود ما هم یک اتفاقی هستیم که زیاد این حرفا رو میزنیم، زیاد هم مورد سوال واقع میشیم. خیلی خوب آقا شما داری مطلبی اینجاست که دستامون به نشه تدوین بالا ببرید. خب پس چی شد؟ العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. ما علم پیدا میکنیم به قواعد و ضوابطی که اینها تدوین شدن و تمهید شده اند برای استنباط حکم شرعی. یکی از رفقا از فقهای معاصر و از حضار در جلسه فرمودن که آقا اینو به جای ممهده ممهده بخوانیم. به جای اسم تو فهمید یا نه؟ بعد مرحوم مصنف هست اینجا. گفتن به جای اسم مفعول اسم فاعل بخوانیم. چگونه میشود؟ بعضی هم اینطور خوندن، بعضی هم خوندن. یه آقایی میفرمود که اگر در یک مجمع علمی حضور داشتید و بزرگانی بودن، هر کسی یه نظری رو مطرح کرد، شما یه چیزی بگو، ساکت نباید، یه چیزی بگو. اگر یه دفعه همه برگشت یه نگاهی بهت کردن که آقا چه حرفی میزنی، از کجا آوردی این حرفو، بگو یه قیل اینجا داریم و یقین بدون درسته، در طول تاریخ قیل بالاخره پیدا میشد. و این مسئله که حتی آقا گفتن از قضا فوق قیله، بعضی ها به جد گفتن من ممهده بخوان. اگر بخوان ممهده رو توجیه کنیم، بالاخره باب و توجیه طلبته واسه هر منظرتون که این میتونیم توجیهش بکنیم، توجیهش بشه. وگه منم ترجمه بکنم این درست در میدارن. علم به قواعدی که تمهید میکنند و و زمین سازی می کنند برای استنباط حکم شرعی. این هم چیز خوبی شد. قواعدی که میان زمین سازی می کنند برای استنباط حکم شرعی، ولیکن این خلاف نظر اون کسانی که این تعریف رو ارائه کردن. فرمو آیشت هم توضیح که بیدن واضح هست که ایشون هم به شکل اسم فاعل مد نظرشون نبوده که بگیم این قواعد و ضوابط زمین سازی می کنند استنباط. نه، قواعدی که فراهم آمده اند تا از این قواعد ما استنباط حکم شرعی را انجام بدهیم، نه که زمان زمین سازی می کنند. بله دان؟ به ذهنم نمیاد این مسئله حضرت عالی، جسارت نماشید، من از ذهنم بسید دیگه برای یه قیل نیست. آخه اینجا دیگه جای قیل نیست، ولی لغته برای بله. یه جایی بودیم ما صحبت میکردیم، عزیزانی بودن که خیلی علاقمند بودن و از فضلای بودن که بحث فقه نظام و نظام سازی اینها علاقمند بودن. این گفتن بله نظامات فقهی اینطور است، نظامات فقهی اینطور است، نظامات اجتماعی، نظامات اسلامی. بزرگانی هم، اساتید معظمی، شخصیت‌های من نمیخوام نام ببرم، از مدیر محترم حوزه‌های علمیه تا سایرین که نام نمیبرم، از محضرتشون که اینا هم هی میگفتن نظامات نظامات. ما هی خودمون رو کنترل کردیم، هی گفتیم آقا ولش کن این حرفا، عافیت سوز آخر ما را از این حوزه اخراج می‌کنن، این حرفا رو می‌زنن. بعد این فایده نداره خودمون. گفتم آیان، عزیزان، سروران، کلمه نظامات غلطه. هی نگید نظامات. اگر نظام رو میخواید فارسی جمع ببندید
نظام‌ها،
اگر میخواید عربی جمع ببندید انظمه یا نظم. ما نظامات نداریم، نه در فارسی و نه در عربی. ای چه زبونی شما در اختراع میکنید؟ بهشون گفتم این لغت آخوندیگه است، لغت ملایی است، از خودتون در نیارید. حالا اینکه ما تازه وارد این بحث نظام تازه شدیم، چند سالی بعد داغ شده دیگه، افتاده تو بوس دیگه، همه تو کار نظام هست. اصلا دیگه حداقل تو همین آغاز راه هم کلمات غلط تو کار نداریم. فارسی نظام ها، عربی انظمه یا نظم. یه آقای همونجا همدیدگاه و حضرت عالی آقا چه اشکالی داره؟ میگم ما میگفتم آقا این لغته، این که دیگه اجتهادی که نیستش که. لغت شما به قاموس مراجعه بفرمایید، لغت به شما چنین اجازه میده نمیده، لغت نداریم. یا آقای گفت خب ما اینقدر میگیم تا غلط مشهور بشه دیگه، یا اشکال نداریم واقعا. سعی کن مشهور در چه جهاتی تلاش بکنم که غلط مشهور درست بکنم. خیلی خدا خیلی. به هر حال برگردیم به بحث خودمون. پس این الممحده تمهید شده، تدوین شده، این قواعد تمهید شدن و تدوین شدن برای اینکه ما ازشون استنباط حکم بکنیم، به وسیل اینها استنباط حکم بکنیم. بنده از سیر نمیشم از محضر مبارکی، ولی ما وقتون که همون میشه دا همتون بریم ها؟ نه تا چند بشه پنجره؟ قبل از ظهر که قبل از ظهر که چیزی پخش نشد. حالا بعد از ظهر نه تو مقام تعارف نباشیم، دقیقا من زمان بگید من بدون تکلیف هم بگید. خب الان تطبیقش بکنیم، قانون رو تطبیق کنیم بعد ساعت، یعنی کی تموم بکنیم؟ 10 دقیقه دیگه. خوب آقا مناسب 10 دقیقه. خیلی خدا شد. در این مسئله جزئی ما نمیتونیم بلیم زمان در مسئله حکومتی و برای جا بله. ببینید اینو مرحوم آقای صدر در حلقه اولا اشاره فرمودن، میگن ایشون در حلقه اولا فرمودن که ما یک علمی داریم به نام منطق. در علم منطق روش کلی تفکر و استدلال در همه عرصه ها آشکار میشه و ما فرا میگیریم، اما علم اصول فقط روش تفکر و استدلال در فقه رو یاد ما میده. پس اگر علم منطق منطق هست نسبت به همه علوم و دانش ها، علم اصول منطق است مثل فقه. خب از این زاویه منطق، علم منطقا خودش منطق علم اصول هم هست، چون علم اصول هم دانشه دیگه. یعنی ما بله، یعنی ما از همون منطق در علم اصول استفاده می کنیم، از همون صغرا کبرا نتیجه، قیاس اقتران شکل اول، شکل دوم، استثنایی، چی فلان، موجب جزئیه، کلیه، عکس، همه رو استفاده می کنیم. دقت می کنید که از آنچه که در منطق یاد گرفته بودیم در علم اصول استفاده می کنیم. حالا اینا شما گفتید چیزی که من اضافه کنم، یه بحثی است که آیا این علم اصولی که ما داریم این منطق علم فقه هست یا منطق علوم اسلامی؟ نمیبرد. یعنی آیا علم اصول موجود، متدولوژی تحقیق و روش شناسی اجتهاد و استنباط فقط در فقه یا در مجموع علوم اسلامی؟ اگر ما بپذیریم که در مجموع علوم اسلامی هستش، یعنی الان میخوایم وارد عرصه تفسیر بشیم، وارد عرصه کلام بشیم، وارد عرصه اخلاق بشیم، تو هر عرصه‌ای بخوایم ورود بکنیم، برای اینکه ورود ما یک ورود اجتهادی و استنباطی باشن، ما از همین علم اصول استفاده بکنیم. ما دیدگاهمون دیدگاه وسطیه، یعنی معتقدیم که علم اصول موجود به تنهایی و به همین شکل موجود شاید نتواند به عنوان منطق اجتهاد در همه علوم اسلامی مورد استفاده قرار بگیره، بلکه باید یه تغییراتی بکنه در تفسیر، یه قسمتش باید پررنگ‌تر بشه، یه قسمتش کمتر کاربرد داره، در کلام به همین ترتیب، در اخلاق به همین ترتیب، ولی در مجموع این علم اصول انصافاً اساسش و اساسش و اون کلیاتش لیاقت این رو دارد که علم اصول علوم اسلامی باشد، نه فقط به تنهایی. خب این ما هم تو دو خط اول کتاب ما چه کتاب باشد بعد
گفتم علم منطق کلن نیستای مثال مقدائیه، ولی ما ایش این مواری داریم که بلاز شرعی یه مثال رو مثلا حجت میدیم، حجت
خبر خب کتاب ببینیم تشکیل حجت جهت مقربه از مبهده، یعنی آقای فلانی مثل مرغ میمونه، مثل مرغ نمیشینی شبا زود میخوابه صبح زود پامشه، مثل مرغ نه که قد قدم میکنه بنده خود تخم میذاره، یعنی شبا زود میخوابه صبح زود پامشه زود پامشه دقیقا میکنه. حالا اینه ما دیگه نمیخوام که پا بقید نعل و به نعل بزن، گام به گام و قدم به قدم و خط به خطش میکنه، نه تفاوت های طبیعتا دار بله بگید ما درست نخوریم دیگه اصلا بس داریم حالتون درست اوله اشکال نداره. بله این که اهمال چیه، اطلاق چیه، اگر ما اطلاق داریم نداریم، اطلاق داریم اهمال داریم نداریم، اهمال در مقام ثبوت مقام اثبات، اینا رو جز بحثامونه. از تو حلقه ثالثه که ما معمولا میگیم، نمیدونم تو حلقه ثانیه هم جز بحثمون حرفی نه، من فراموش کردم که چه بحثی تو بحثمون هست، ولی به بحثش انشاءالله اشاره خواهیم کرد. بعد خیلی خوب، پس یعرف علم الاصول عادتاً بانه العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الحكم الشرعي. خب در حلقه اولا ایشون این رو برای شما مفصل توضیح دادن، من تقاضا میکنم دوستان باز مراجعه بکنن، خیلی جالب، خیلی خوب، خیلی زیبا مرحوم آقای صدر در قالب سه مثال دست طلبه مبتدی رو گرفتن، او رو آوردن و سه مورد اجتهاد و استنباط حکم شرعی رو به صورت خیلی ساده یادمون میدن. یعنی طلبه از همون روز اول ورودش به درس اصول شروع میکنه به اجتهاد کردن، استنباط کردن، خیلی جالبه. در اونجا خیلی خوب نشونه ما دادن که یه قواعدی داریم ما، یه از مثلاً که ضوابطی داریم، یه کلیاتی داریم که اینها در مقام استنباط به کار میاد که ما در علم اصول بحث میکنیم. در اون امثله این که در اونجا مطرح فرمودن، اگر ذهن مبارک آقایان باشه، در خیلی جسارت نماشه خدمتون، اگر در اونجا ذهنتون باشن، در اون امثله ایشون سه تا حکم رو بر ما استنباط کردن، مثلا ارتماس در آب بود، حکم خمس بود، اینجور موارد اینا رو بر ما استنباط کردن و نشان ما دادن که عناصر مشترکی هست، عناصر خاصی هست و عناصر مشترک هم منظورش همون ضوابط کلیه بود که در مقام استنباط ازشون ما چی استفاده میکنیم. اینو در حلقه اولا نشون ما دادن. در حلقه ثانیه فقط در حد دو سه خط یه مثال میزنن، یه مسئله دیگه دو مثلا مثال میزنن که ما میخواهیم ببینیم آیا جواب سلام رد و تحیه این واجبه یا واجب نیست، چه حکمی داره، عندالله چه حکمی داره. ما مراجعه میکنیم به این منبع، یعنی قرآن کریم، در آیه شریفه میبینیم که خداوند فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا حییتم به تحیه فحیوا به احسن منها او ردوها. آیه شریفه رو میبینیم، خب قرآن کریم یکی از مصادر و منابع اصلی استنباط احکام هست، از این آیه شریفه ما استفاده میکنیم برای یافتن پاسخ اون مسئله. چگونه؟ میگیم ببینید در این آیه آمده اذا حییتم بتحیه فحیو، حیو فعل امر، فعل امر ظهور در وجوب داره، یعنی اگر مولا گفت این کار رو انجام بده یعنی واجبه، یعنی لازم این کار رو بکنی. شوخی که با شما نداره که، جدیه دیگه، این کار انجام بده حتما لازمه دیگه، حتما لازم این کار انجام بدیم. پس این فعل امر ظهور در وجوب داره، حیو. پس ما استفاده میکنیم از ظهور صیغه امر در وجود. این میشه سقرای استدلال ما یا قیاس استنباط ما، سقرای این استدلال فقهی ما. یه قاعده دیگه هم استفاده میکنیم و اون این که ظهور حجیت داره. اگر لفظی در معنای ظهور داشت این اندالله مورد پذیرش معتبره. برگردیم چون در حلقه اولا گفته، من نمیخوام خیلی معطل کنم، فقط اشاره بکنم. من در صغرا فهمیدم که عرف عام مردم اگر فعل امری را بشنوند، لاقل از مولا بشنوند، از این وجوب برداشت میکنن. خیلی خوب برداشت کنن، این چرا به حکم شرعی داره، با حکم شرعی چیکار به هم دارن، مردم اینطوری برداشت میکنن. در کبرای این قیاس استدلال و استدلال فقهی و قیاس استنباط میام چی میگم؟ میگم اگر معنایی ظهور عرفی داشت، یعنی عرف عام چنین معنایی رو برداشت کرد، این اندالله هم مورد پذیرش حجت و معتبر هستش. به این میگن حجیت الظهور. پس شما دیدید از دو تا قاعده من استفاده کردم، القاعده الاولى ظهور و صيغه افعال فی الوجوب میشه صغرای استدلال، القاعده الثانیه کل ظهور حجه، اینم میشه کبرای استدلال. از مجموع اینها من نتیجه میگیرم حکم شرعی رو تو رساله عملی هم مینویسم رد تحییت واجب. اون شما میتونید اولی مسئله رو استنباط کنید، بنویسید رسالهاتون آماده کنید، خورد خوردم خورد چینی بکنید، بهتره که حجم زیاد مسائل مواجه نشید که رساله ندارید شما ها، نمیخواید حسالی از رساله اهل رساله بشه. بله ایشون مشغول احلام و لیقظه بودن. ببینید هر طور خاطرتون که به هر تقدیر مراد این طور هستش. پس من اتونستم از اینها وقتی میگن القواعد الممحده، مجون همین قواعده ظهور صیغه امر در وجود، یا بفرمایید که حجیت ظهور، اینا دو تا قاعده هستن که تمهید شدن و آماده شدن برای استنباط حکم شرعی. بذارید این دو تا خط رو تصدیق کنیم که من تا وقتمو پر بکنم، بعد هر طور هستم برای پاسخ پرسش ها. یعرف علم الاصول عادتا به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. علم اصول معمولا تعریف می شود به این که علم است قواعد تمهید شده برای استنباط حکم شرعی. عباراتش هم گفتیم، این عادتا ای فی کتب المتقدمین، منظور اینه در کتب متقدمین، در کتب علمای گذشته این طور گفته شده. الممحدر هم گفتیم یعنی المدونه. اشاره هم کردیم یکی از منابعش رو گفتیم که این تعریف در کتاب هدایت المسترشدین شرح معالم تألیف شیخ محمد تقی اصفهانی آمده است. خب علم به قواعدی که تدوین شده هم برای استنباط حکم شرعی. و توضیح و ذلک، توضیحش چیه؟ ان الفقیه استنباطه مثلا للحکم به وجوب رد استحیه، فقیه تحقیق استنباط میکنند به طور مثال حکم وجوب تحییت، حکم وجوب جواب تحییت، جواب سلام را، من قوله تعالی از این آیه شریفه و اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها، از این آیه شریفه برداشت میکند که عرض کردم که این قرآن کریم یکی از مصادر استنباط هست و لذا به سراغ قرآنی را استفاده میکنه. یستعینو، فعال یستعینو چیه؟ فقیه احسن تو، یستعین الفقیه به دو تا چیز، خط بکشید زیرش یا بالاش ازش که دلتون خواست. یک، به ظهور صیغه الامر فی الوجوب، بالاش بنویسید صغرا، بله صغرای قیاس استنباط، صغرای قیاس استنباط، صغرای قیاس استنباط، قیاس استنباط دیگه، قیاسی که ما از اون رسیده این استنباط میکنیم و شبیه هست میم صغرای. حالا من این که شما رو با این عددیات سعی میکنم آشنا بکنم، این رو انشاءالله اصلا خواستیم که بعدها به درتون بخوره، به جهتی بعدها تو اون بحث‌های پیچیده‌ای که احیانا مطرح میشه، حتی سطح ثانیه نه ثالثه، مثلا دیدگاه نیروهای ناینی طرح میشه، دیدگاه دیگران طرح میشه تو دست خارج، به همین ترتیب هی ناینی میگه قیاس استنباط، قیاس استنباط، قیاس کبرای قیاس استنباط یعنی چی؟ این قیاس استنباط یا قیاس اخیر استنباط مثلا. از الان ما با این ادبیات آشنا بشیم که به وقتش دیگه هنگ نکنیم که چی دارن میگن اینا. نه مطلب واضح هستش. خب پس به ظهور صیغه الامر فی الوجوب که میشه صغرا، و حجیت الظهور که میشه کبرا، صغرا کبرا، از اینها استفاده میکنه. یستعین از این دو تا، فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحيه. اینا دو تا قاعده هستن که تمهید شدن، تدوین شدن برای استنباط حکم شرعی به حکم شرعی وجوب جواب سلام. خب به هم بله خب صغرا، صغرا رو شما دارید، صغرا اینه ظهور و صیغه الامر فی الوجوب. فرض این است که عرف عام از صیغه افعل یعنی از فعل امر وجوب رو میفهمه. فرض اینه ها، حالا اینا به درس خارج برسید که او تمام محل بحث بیاید دیگه، اصلا کی گفته عرف عام امر وجوب میفهمه، استحباب میفهمه، فلان دعوا اونجا. حالا فرض فرمایید دیگه به معنی اکسیوم، به معنی چی اصل موضوعی اینا رو عبور کنیم ازش. صغرا این هستش. صلوات خط بفرمایید. الله تعالی محمد، آل محمد، عجل، 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 عج